نمیتونم والا من اینطور شنیدم از ایشون نقلی که از اون بزرگ از مرحوم آیت الله کشمی رضوان الله علیه داشت این بود. بعدم اون میگفت که ایشون میگفت مکرره، یعنی نگفتی که اینشو من نمیدم، میگفت مثلا ترک نشه مثلا یا مستمر باشه، اینقدر ازش فهمیدم. حالا میشه از اهلش از کسانی که خدمت ایشون بودن قاعدتا شنیدن از ایشون میشه سوال کرد، من همینقدر شنیدم. خودم هم چون توفیق عمل اینطوری نداشتم از این دستورا لذا نمیدونم مثلا دقیقش چجوریه، من شنیده رو گفتم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى على محمد وآل الطاهرين. تو فضایی که ما بزرگ شدیم تو خوزستان و فضای بچه های جبهه جنگ، بیشتر از اونی که دقت ها توی چیزا باشه او حالش بوده. یعنی مثلا من یادم هست بچه یادم هست که بعضی وقتا مثلا خب دعا توسل و دعا خونه همیشه تو مسجد بود، همیشه بود، زیارت عاشورا دوشنبه همیشه بود، بعد همیشه هم بودنش یه طوری بود که ماها حداقل مثلا 3 سالگی و 4 سالگی و 5 سالگی و 6 سالگی که دست یه بزرگی من میرفتم تو اون فضا، مثلا دست عمو میگرفتم میرفتم باشه اینا، همیشه اون فضای حال جبهه و جنگی و مناجات این بچه‌ها بود که تو این فضاها بود. این طوری شد نداشتیم اونجا، حداقل ما تو بیابون بودیم از اینجا خبر نداشتیم که اینجا چه خبره، اینا دقیق بوده اونجا همینطوری عشایری یا نخره خدا رحمت میکنه. رسیدیم به این مخالفت، قسم دوم بحث. قسم اول بحث به پایان رسید، یک خطاب داشتیم تو قسم اول بحث، اون یک خطاب یه ففهم قرار بود داره شما بگم یادم اومد. من تو تفسیر ففهم رو به ای زدم که گفتم اینم نوشته شده واسه های اعتمادی، فکر کنم همین احتمالم داده، حالا از های اعتمادی من یادم یا از دیگری نمیدونم، اینجا ننوشتم از کی نوشتم، اما به نظرم بعض از شورا هم فکر کنم های اعتمادی هم اینو گفته بود که بگیم مثلا ففهم اشاره به دفع دخل مقدره، که مثلا کسی انقلت کنه که آقا شما اگر این اصول جریانشون این مشکلات رو ایجاد میکنه تو موتن علم اجمالی، و چرا توی مخالفت التزامی گفتید تو جریانش تو موضوعات اشکال نداره؟ این خلطو همون حرفی که همونجا زدیم، ما همونجا هم معالش اگه یادتون باشه برگردوندیم به عدم اشکال کلن، گفتیم تو مخالفت تفصیلیش مشکل نیست چون منجر به عمل نمیشه، محظور مخالفت عملی وجود نداره، فکیفه به حال مخالفت در علم اجمالیش. پس ففهم رو به اشکال به جریان اونجا زدیم که چرا اونجا این اشکال رو نگرفتید. قلتوش هم اینه که اونجا چون هیچ معذوری نبود ما حساسیت به خرج ندادیم، و الا همونجا هم ملاکمون رو گفتیم، گفتیم ملاک اینه منجر به عمل بشه. بله بله گفتن، همین رو هم گفتن، یعنی انقلت و قلتی هم که داریم تو ففهم میگیم واقعا چیزیست که خود شیخ گفته، نه اینکه خودمون داریم چیزی رو میگیم لعل منظور ای باشه، لذا لعل هم واقعا گفته این مطالب رو اونجا خودش. فقط نریم خیلی دیر فاصله یه زمانی پر من بحثمون خراب نشه. اگه بحثی
که اصلی که در موضوعیشون قارد یعنی مطرحش در بگفت که بنابر نظر آقاین با دما جاری میشه، اینجا هم اصل سبب مسببیه.
نه الزامن سببی و مسببی نیست، یعنی این بحث معقد النظر هم مونه، معقد النظر ممکنه کسی او رو تحقیق کنه بیاد اینجا گاهی به اصل سببی و مسببی هم درسه، او ناظر به حیث دیگری هم درسه. خب بحث قبل ما در خطاب تفصیلی یک خطاب مشخص داشتیم، این خطاب تفصیلی و مشخص می اومد با علم اجمالی ما با قطع ما به تنجز میرسید، مفصل توضیح دادیم اگه قطع به تنجز برسونه چه آثاری برش مترتبه، بس به پایان رسید، حکممون رو گفتیم، فتوامون رو دادیم، فتوامون حرمت مخالفت قطعیه بود، اصول هم در اطراف جاری نمی شدن، وجود موافقت قطعی هم بمونه برای سر جای خودش. حالا بحث در اینه اگر این علم اجمالی ما در موتنی پا بگیره که ما دو خطاب داریم، علم اجمالی داریم اما دو خطاب داریم، مثلا ما عرض کنم هم حرمت نظر به اجنبیه داریم، حرمت نظر به اجنبیه داریم، هم اجتناب از نجس داریم. حالا نمیدونیم، شبه موضوعیه، این زن اجنبیه یا این اناء نجسه. قطعا هم میدونیم یکی از اینا تو خارج هست، قطعا میدونیم یکی از اینا تو خارج هست، اما نمیدونیم این تو خارج هست یا او. سازمانی که دیروز گفتیم، یعنی جلسات قبل گفتیم، یه ذره تغییر میکنه اینجا، معلومه دیگه چرا. اونجا ما یه خطاب داشتیم، او یه خطابه میومد تو فعلیت، فعلیت تکلیف قضیه شرطیه درست میکرد با قطع من، شرطش محقق میشد تو خارج، قضیه تنجیزی میشد. اینجا دو خطاب داریم، یعنی دو تا قضیه شرطیه داریم. حالا میخوان این دو تا قضیه شرطیه بیان تا فعلیت، میان، مشکل ندارن. اذا کانت الاجنبیت موجودتن فحرم علیها النظر، و اذا کانت النجاست موجودتن فاجتنبه. این دو تا خطاب ما داریم، اینا فعلی. حالا برای اینکه بیان تو تنجس چی میخواد بیارتشون پایین؟ بحث ما اینجا سلام، میگه من علم اجمالی دارم، قطعا یا این زنه اجنبیه یا اون اناه نجسه. آیا این چنین قطعی میتونه این دوتا تکلیف رو از مرحله فعلیت به مرحله تنجیز برسونه؟ میگه خیلی قشنگ داره بحث شاکله پیدا میکنه، این میشه به حل بحث. حالا شما حکمیش هم میشه مثال زد، مثلا من میدونم قطعا وجوبی در شرع اومده، نمیدونم این وجوب رؤیت هلال اندل مثلا در واقع اول شهر یا وجوب صلوات صلوات علی النبی و آله اند ذکر اسمه الشریف، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نمیدونم کدوم یکی از این دو تاست، اما میدونم قطعا یکی از این دو تا واجب هست، اینم شبه حکمیش. خب حالا اینجا شیخ میگه چهار قول وجود داره، پس موضوع بحث معلوم شد. بخواد همین یه تیکه موضوع اول من بخونم کم کم برم جلو. و ان کانت المخالفه مخالفتا لخطاب مردد بین خطابین، خطابی مردد بین دو خطاب، کما اذا علمنا به نجاست هذا الماء او به حرمت هذه المرأه، حرمت نظر مثلا، حرمت زوجیت مثلا، حالا یا حرمت مثلا بگید حرمت نظر، حالا بحث داریم روش. او علمنا به وجوب دعا عند رؤیت هلال شهر رمضان او به وجوب صلات عند ذکر النبی اللهم صل، ففی المخالفت القطعی حین ازن وجوه ها. آقا بحثمون هم تو وجوه موافقت قطعیه نیست، امتصال هر دو، دعوای ما تو حرمت ارتکاب کلیه ماست، حرمت اسیانه به کلیه ماست، اینو میخوایم اثبات کنیم. اینجا چهار احتمال وجود داره. قول اول میگه که نه اصلا این تکلیف منجز نیست، لذا حرمت مخالفت قطعیه هم نداره. خب معلومه دیگه چرا منجز نیست، چون من تو خارج خطابی که به تنجیز برسه ندارم، دست رو هر کدوم این خطابا بذارم هیچ کدومش منجز الوقوع فی الخارج نیست. علم اجمالی به این یا به او که تو هیچ ببینید ما باید تو عالم فعلیت یه تکلیفی بنویسیم، قضیه شرطیه، بعد قطع یا اماره موضوعی. سید بزرگوار دیروز نبودی، حتما باید بگیرید مطلب دیروز رو. قطع یا اماره موضوعی که دیروز توضیح دادیم بیاد این شرط این تکلیف را معقب کنه تا تکلیف بیاد تو خارج. این میشه مدل بحث ما. حالا اینجا من اذا کانت نجاست و موجودتن تو قسم قبلی قطعا همین تکلیف با قطع من شرطش داشت محقق میشد. حالا یا این یا این، اما قطعا شرطش محقق بود، این تکلیف میمد تو خارج. اما اینجا اذا کانت نجاست و موجودتن، نجاست موجوده؟ نمیدونم، هیچی هم مصحح نداره، نه قطع نه اماره موضوعی. اذا کانت المرأت اجنبیتا فحرم علیه حرم نظر علیها، این علم قطع داری که موجوده؟ نه، مصحح هم نداره. خب میگی پس بالاخره علم اجمالی من چه کار کنم؟ من که میدونم یا اینه یا او. میگم خب باشه، یا اینه یا او یعنی چی؟ یعنی باید یه خطاب درست کنم اینجا، یه خطاب انتزاعی. اذا کانت نجاست و موجودتن اول مرأت و اجنبیتن فکذا، این خطاب وجود نداره تو شرع. پس اونجایی که علم اجمالی دارم لا یتعلق به خطابن که او رو به تنجز برسونه تا تکلیف بیاره به ذهنم، اونجایی که خطاب دارم مصححی برای تنجیزش نه اماره موضوعی و نه قطع ندارم، پس تکلیفی ندارم. درست شد؟ همین مقدمی قول چهارم. من چون میخوام منظم با عبارت بگم قول چهارم الان نمیگم، همین شاکله رو مقدمه شده تو قول چهارم. یه چیزی رو دوش ای گفتن که شیخ متاسفانه میگه اصلا قول چهارم از مدار بحث بیرونه. حالا به قول چهارم برسم، همین رو داشته باشه چجوری به قول چهارم میرسیم. این تمام، یه قول. نه بس. چه کار محضور این داری؟ من دو تا تکلیف دارم، دو تا تکلیف دارم. هیچ، به خاطر اینکه من الان دوباره توضیحی که دارم برای این بود، اصلا لازم نبود بری تو محضوره، گام به گام منو بیاید جلو.
اشکالشون به تنجیز تکلیف.
بله تکلیف نمیاد تو خارج. چجور بیاریمش تو خارج؟ چون اماره موضوعی یا قطع بیاد شرط رو محقق کنه، من آنچه که علم اجمالیم بهش متعلق خطاب نداره. اونجایی که خطاب دارم علم اجمالی ندارم. ببین علم اجمالی باید زیر خطاب قرار بگیره تا فعلیتو بیاره تو تنجیز. من خطابو درست کنم قسم یکو بگید، اذا کانت النجاست موجودتا فشتر با قسم یک میگفت اذا کانت نجاست موجودتا فشتر با. حالا این باید اول بیاد تو خارج. من برای اینکه این اذا کانت رو بیارم تو خارج اومدم گفتم آقا ذیل این خطاب یه خطاب کلی دارم، یه مقدم داره، این مقدمش ذیلش علم اجمالی. من گفتم همین علم اجمالی یکفی محققه، حالا که محققه این میشه تنجیزی.
این خطاب تفصیلیه
جانم؟
در فصل تفصیلی بود.
در قسم یک رو میگم. اما اینجا چی؟ اینجا یه خطاب دارم.
شکام همین مثل خود ما رنگ پریده شده.
یه خطاب دارم. اذا کانت نجاست موجود دادت فستره. یه خطاب دیگه دارم. اذا کانت المرأت و اجنبیتن فحرم علیها مثلا النظر.
اصلا نداریم اینجا.
حالا اینجا چون دو خطابه، سوال ازت میکنم علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی تام تحریر کن. میگه علم اجمالی یا به اجنبی بودن از مرئه یا به نجاست انا. میگم آقا این علم اجمالی تو نه ذیل اینه، نه ذیل اینه، نه اینو میاره تو خارج، نه اینو میاره تو خارج. چیزیو که میخواد بیاره تو خارج خطاب نداره، او خطاب انتزاعیه، من باید درستش کنم.
او خطاب وجود نداره. پس یه علم اجمالی منجز هیچ کدوم از تکالیف نیست. حالا که منجز نبود حرمت مخالفت قطعی جائز. نمیدونیم. حالا اون میشه موضوع رو میخواید عوض کنید. فعلا بهش فکر نکنید. که میگم نمیدونم چون نمیخوام ردش کنم. فعلا میخوام بفهممش. دارید راه حل درست میکنید که ببریدش تحت یه خطاب قرارش بدید. اون پس قبول دارید ساز و کارو. اما میخواد بگید آقا میشه بردش تحت یه خطاب. اون یه قول دیگری. فعلا از محل نزاع نریم بیرون. پس شاکله ای شد خطاب رو علم اجمالی بذار زیل خطاب یا اماره موضوعی بیا زیل خطاب مو مشکل حله. مثلا یه خطابی بیاد که دوتا شرط رو به نحو تردید تو مقدمش داشته باشی، بعد اون موقع قطعا تو خارج هست. اذا کانت مثلا مرأت و اجنبیتن او نجاست و موجودتن فحکمه او کذا مثلا، بعد اون موقع قطعا یه علم اجمالی زیله خطاب قرار میده. اما این خطاب وجود خارجی تو شرع نداره. خب این قول جواز مطلقه. گفتم همین قول ادامهش میشه قول چهارم ما. خب همینو بخونم یه دقیقه. احدها الجواز مطلقه. چرا؟ لأن المردد بین الخمر والاجنبیه، اونی که مردد بین خمر و اجنبی است. مردد یعنی کی؟ یعنی اون معلومه بالعلم اجمالی. لم یقع النهی عن فی خطاب من الخطابات الشرعیه، او که خطاب نداره که. علم اجمالی زیل کدوم خطاب نشست؟ حتی یحرم ارتکابه. ببینید این راه نداره توضیحش الا با این هندسه‌ای که گفتم. آخه یک زمانی این مراتب حکم به این شکل توضیح داده نمی‌شد، اما اونی هم که اومد توضیح داد نگفت من ابداعش کردم، گفت اصلا شابیت و شاکله فقه ما اینه. این عبارت ها مال زمانی که هنوز ای گفته نشده، اما فهمش امکان نداره الا با همین، لذا این میشه همون. و کسا المردد بین الدعاء و الصلاة. خب ملاک چیه؟ خب موضوعش همینه، حکمش همینه. ملاک فإن الإطاعة والمعصية عبارة. اطاعت و معصیت مال کجاست؟ مال وادی امتثال. وادی امتثال کجاست؟ بعد از تنجیز تکلیفه. تنجیز تکلیف کجاست؟ وقتی حکم از قضیه شرطیه تبدیل میشه به قضیه حملیه. حالا این عبارة عن موافقة الخطابات التفصیلیه و مخالفة الخطابات التفصیلیه که بشه تنجیزشون رو درست کرد.
بدویه
مجاز
شک
اولی کلیت
نجسته،
مثلا
شک
بدویه
زن مثلا اجنبیه،
شبه بدویه نیست. نه وجود نداره قطعا. علم این کلمه شک بدویه شبه بدویه در مقابل علم اجمالی به کار میره. خب اینجا قطعا علم اجمالی دارم من دیگه، نمیشه گفت شک بدوی. خب نمیخوام هر کدومو که تکی تکی نگاه کنم، قطعا من علم اجمالی دارم. مشکل ما تنجیز تکلیفه، فقط اینو باید حل کنیم. قول دوم، قول دوم چیزی که شیخ قول دوم نقل میکنه در مقابل این تحلیل که خیلی فنی و قشنگ بود، یه چی کیلوییه. مثل این که مثلا تیم بارسلونا اسپانیا رو برداریم بیاریم جلو مثلا تیم بچه ها محل اون فوتبال بازی کنن. اینا فوتبال بلدن، اما اینا سر ارتکازشون برن. روپایی هم میزنن نفری 200 تا، اما ارتکازی کلاس فوتبال نرفتنه، اونا کلاسیکن. اون قول اول کلاسیک بود، خط کشی شده علمی. قول دوم میگه آقا اجازه بدید من همه حرفاتون رو نفهمیدم، اما یه سوال ازت دارم. بالاخره تو قطعا میتونی یه تکلیفی داری یا نه؟ خدا داری خرابش میکنی. این قبیحه، قبحه، اسیان اینجا رو میگیره. تو داری با مولات مخالفت میکنی. من کار ندارم الان با خطوط خط کشی شده و کلاسیک قوانین چیه؟ قوانین ولش کن، داری خلاف حرف مولا عمل میکنی. تمام شد رفت دیگه، الان توضیح نداره. بدیهیش اینه که تو الان داری خلاف، میدونی قطعا تو خارج یا ای زنه بلایی سره یه مصیبتی داره یا ای کاسه. چرا رفتی هر دور ارتکاب کردی؟ تو میدونستی قطعا یکی این اشکال داره. کیلویی هست اما وجدانی، داره عکس به بداهت میکنه. گفت که مرحوم ملا جلال دوانی با شاگرداش کنار یه حوضی نشسته بودن، بعد ملا جلال اثبات میکرد که حوض آب هست، استدلال عقلی برهان فلسفی قبول میکردن، بعد استدلال میکرد آب نیست، دوباره هم قبول کردن، دوباره یه دو سه بار رفتن و اومدن. خادم مدرسه بنده خدا دید اینا چشمونه این مثاله، اومد دستش زد تو آب، پاشید با آقا، گفت آقا قربونت یه آب خیس شدی. حالا این قول اینه، میگه شما همه خطوط گفتی، منم نفهمیدم چی گفتید، اما یه آب قطعا شما بالاخره یا این زنه یه گریگی به کفشش یا او انائه، تا الان چرا رفتی دو تا ارتکاب کردی؟ خلاف وجدانه، اخذ به بداهت حرمت عصیان میکنه، بداهت قبح مخالفت با مولا میکنه. عدم الاسانی ها
نظر
شیخ همینه، بعدا برای همین یه قد توضیح داده. اسانی عدم الجواز مطلقا، جائز نیست مطلقا. چرا مطلقا که داریم میگیم در واقع تفصیلای آتی، الان اقوال به تفصیل رو میخونیم هم بالای هم این. لأن مخالفت الشارع قبیحت العقل، یعنی آقا حکم منجزه، چه جوری میگه نمیدونم، اما منجزه قطعا، حکم رو زمینه، الان موجوده، پوستت میکنن روز قیامت، حق نداری تخطی کنی، چه جوری میگه نمیدونم، خب نمیدونم خودش جوابیه، نمیدونم اما میدونم حکم هستش. خود میگه نمیگه اونو هم شد، حرفای آقای ملا جلال دوانی که توی حوض آب هست و آب نیست، اما این میگه من میدونم هر آب تکلیف هست. این وجدانی قضیه، تو الان نمیدونی مولا بهت گفته ای کار نکن یا او کار نکن، یا مولا به من گفته که مثلا ای تکلیف گردنت یا او ته، اما میدونم یکیشو به من گفته، اگه من انجام ندم فردا میزنه تو سرم. میگه آقا تو که میدونستی یکی ای دوتا، چرا رفتی دوتا خراب کردی؟ لأن مخالفت الشارع قبیحة عقلا مستحقة للذم علیها. آقا حل مرکبش کبرا رو داره میگه، صغراش مسلم، ان هذه مخالفتون، ان هذه مخالفتون یعنی چی؟ یعنی قد دارم تکلیف هست، یعنی قد دارم تنجیز تکلیف اتفاق افتاد، میدونم یکی از اینا رو مولا نخواسته. لا یرض المولا به انجام یا ای این مسلمه برام. و لا یعذر فی المخالفه الا الجاهل بها، تنها کسی که معذوره کسیه که نمیدونه این مخالفته، یعنی ندونه که یه تکلیفی رو زمین هست. من میدونم تکلیف رو تو زمین براحت، یعنی چی؟ من قطع دارم الان، یا مولا اینه نخواسته یا این، یا گفته دست به انا نزن یا گفته به زنه نگاه نکن. چه مرضی داشتی رفتی به زنه نگاه کردی این انا عرب سر کشیدی؟ اینطور به من میگن. میگه حالا من این زبون منه، من همین قدر بلدم، حالا استدلال عقلیش چجوریه، برهان عقلیش چجوریه، تنجیزش و تعلیقش و فعلیتش و خطابش و شرط، من اینا رو بلد نیستم، اما میدونم قطعا این یکی اینا رو مولا ازم خواسته. میگه نمیدونم، میگه برید توجیهش کنید، من نمیدونم چی، اما من میدونم اینجایی هست. مگه شما علمتون از علم اصولتون از کجا شکل گرفت؟ یه چیزای مسلم بود بلد نبودید، رفتید توجیه کردید، دلایل چه پیدا کردید؟ اینم همینطوره، نباید با او استدلالای عقلی بدیهی انکار بشه. آخرش من میدونم قطعا یکی از دو تا رو خارج زمین هست، میدونم الان مولا یکی از دو تا رو نخواسته، بدش میاد یا بدش میاد، من اینو بخورم یا بدش میاد به این زنه نگاه کنم، اینو میدونم. نمیشه استدلال من این میدونمو بکنه نمیدونم، من میدونم، تمام شد. حالا مکانیزمش چجوریه؟ برید مکانیزم بسازید برات، بدید چین براتون تولید کنه بیاریدش. اما مکانیزمی داره یا نداره؟ اما این هست، این تکلیف موجوده. این میشه دلیل قول دوم. پا قول دوم محکمه ها، نه این چون یه خط گفت و مثلا استدلال علمی توش نبود، هیچ کلم یکم. بعضی خواستن اینطوری رد بشن ازش، گفتن آقا او دلیل داره میاره، چی داره؟ او موضوع شما رو منتفی میکنه، او داره میگه چون تنچیز نداری دیگه نمیدونی. جواب دارم میدم، اون داره میگه میدونم، تو هم میدونی، وجدانن هم میدونی. چرا با استدلالی که داری میری صبر رو تقسیم میکنی نتیجهش اینه که میدونمت بشه نمیدونم؟ نمیشه. میدونم میدونم الا یوم القیامه تو سخن نفسم هست، میدونم که لا یرض المولا یا ای این خراب نمیشه هیچ وقت، این با هیچ استدلالی ابد نمیره. اینو توضیح بده، تو روش توضیحش هم من خودم میگم بلد نیستم، اگه بلد بودم مینوشتمش. ببین دوباره دارید میبریدش تو هندسه، شیخ نبردتش تو هندسه استدلال، میگه این با اون منطبق نیست، خودم دارم میگم من بالا رو چجور گفتم، اون قشنگ اون هندسه گفتم قشنگ، من رو عبارت پیاده کردم ببینید اون همون بود، این یکی هم هندسه نداره، من بلد نیستم چجوریه، این علف خودروه. من بله من میدونم قطعا بدتن جزمن اینش قابل انکار نیست برای من، یعنی سوق نفس من میدونمم نمیشه نمیدونم، قطع من تبدیل نمیشه به شک، علم من تبدیل نمیشه به جهل، من میدونم مولا به من گفته که قضوا ابصارکم اما حرم الله، من میدونم مولا به من گفته اجتنب عن النجس، حالا نمیدونم این نجسه که اجتنب یا اینه که قضوا ابصارکم، اما میدونم قطعا هم یا یه اجتنب عن النجس اینجا هست، یعنی یا یه منقصه عقبل این میره تو جیب من یا یه منقصه عقبل اون میره تو جیب من، اما میدونم یه یکی هست. خب این علم من که خراب نمیشه که،
نام چون با یه خطابی قیاس کردن
تحلیلش نمیکنه، شیخ نکرده تحلیل، نمیدونم من برای همین قشنگ گفتم آقا نمیدونم تحلیلشم بلد نیستم، اگه بلدید بیاد بگید، اگرم بلد نیستید بگید واردات بدیم یکی برای اون بسازتش بیارتش، اما من میدونم این مسلمه، علم من به جهل تبدیل نمیشه، من دارم توضیح میدم چون این قول رد میکنن، میگن این قول استدلال نداره، این قول سالبه انتفاع موضوعه، این قول قضیه شرطیه است، اینطوری گفتنه، بله اگر مخالفتی باشد حرامه، ذم و اینا داره، اما مخالفتی نیست، چرا؟ چون موضوعش منتفی شده، چون خطاب تنجیزی نشده، این تحلیل تا دست خارج امروز داریم ها، دارم میگم شیخ داره میگه آقا ببخشید اینا شک در مقابل بدیه، من قطع دارم وجدانن قطعم منتفی نمیشه، بلدم نیستم، آقا همه ی اصول میبوسم میذارمش رو چشمم میذارمش رو سرم، اما تو تاقچه میذارمش آخرش، چون من میدونم الان قطع وجود داره اینجا،
این آقا آخرش منتظم میشن که مثلا در بحث شما شبهات غیر محصوره همین میدونم اونجا
بخواد باید حل کنیم. حالا اگه عمری بود من در خدمتون بودم اونجا اولین چیزی که میارم اینه، یعنی احکامی رو که اینجا شیخ درست کرده بلدشون کرده که یکیش اینه، باید این بمونه، بعد ببینیم چه کار میخوایم بکنیم، نمیشه احکام خراب بشه. بله 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 میدونم، باید حل کنیم، حالا ببینیم میتونیم حلش کنیم یا نه، ببینیم میتونیم حلش کنیم یا نه.
این شیخ قبل از این مبارزه اجمالی بشه یه نظر قطع داشت، همون رو داره
حفظ میکنه. احسنت، دیروز تشریف نداشتید گفتم این کلمه منافات و مخالفت که شیخ فهمود یه همون حجیت ذاتی قطعه، یه همش داره احکام قطع رو ادامه میده، لذا هم علم اجمالی تعبیر رو کردم گفتم از تنبیهات قطع، تنبیه یعنی دلیل مستقل نمیخواد. خب تمام شد آقا، تو قسم اول که خطاب تفصیلی بود شما تونستید قطع اجمالیتون رو جاش و نسبت به حکم تو پروسه حکم معلوم کنید، اینجا من بلد نیستم اما میدونم قطع دارم، قطعا حجیتش ذاتی هستش، اینم لاینقلب تبدیل بشه به شک، اگه تحلیلای شما منو به شک مینداخت خوب بود اما ننداخت. رضا شیخ آخرش میگه، میگه اقوا همین اقوا همین قوله، بله اگر از این چشم بپوشیم بهترین قول همون قول اوله، یعنی اگه قرار باشه من دست از وجدانم بردارم صناعت استدلال من اقتضای قوله اول رو داره، چون پایان بحث شیخ استدلال دیگه نمی کنه بر انتخاباش، باز اینجا یه عده‌ای گفتن شیخ دیگه استدلال نکرده مجمل گذرونده، الان با این توضیحاتی که دارم میدم در واقع اونا رو دارم دفع میکنم، شیخ قشنگ داره مطابق با صناعت میاد جلو، هیچ مشکل خاصی هم به وجود نمیاد. قول سوم، قول سوم، بسم الله الرحمن الرحیم، این قول سوم انیه، این قول سوم با روش جامعه شناسانه نظر کردن به فقه، بریم تو خارج سری امثله رو ببینیم تا شل بشیم یه ذره، یه ذره این سهولت قد بودنمون بشکنه، حصر عقلی داریم درست میکنیم رو نداریم، بریم تو خارج. این قول سوم همون قضیه آبریختن به آقای ملا جلال دوانیه، اما عرفی تر میدانی تر، میگه آقا برید بخه بگردید تو فقه، چرا دارید دعوای علکی میکنید؟ جاهایی که خطاب مردد داریم مثل ما نحن فیهتون که گفتید، جاهایی که خطاب مردد داریم مکلف نمیدونه چه کار کنه. برید تو فقه بگردید. الا ماشاء الله از مصادیقی که در فضای خطاب مردد تو همون مصداقه نسبت به یه سری احکام اون مصداقه به این خطاب فتوا داده شده، نسبت به یه سری احکام دیگه این مصداقه به او خطاب بس فتوا داده شده، نسبت به بعضی از احکامش اصلا به هیچ کدوم خطابا فتوا داده نشده. ما امثله ای داریم تو فقه این چنینه. الا ما شاء الله از مصادیق، ان شاء الله در آینده تو بحث خنسا از این مصادیق زیاد براتون میگیم، میرسیم توضیح میدیم. دو تا خطابه، مکلف ما گاهی به احکام این عمل میکنه، گاهی به احکام اون، گاهی به احکام هیچ کدوم عمل نمیکنه. پس نشون میده تو شبهه موضوعیه هیچ کدوم از اینا تنجیز نداره
مطلقا.
تو شبهه موضوعیه. حجت کس دیگه ایه. او کسه گاهی میاد میگه این، گاهی میاد میگه اون، گاهی هم چی دیگه میگه. یادتون هست برای که حالا مثالشو بخوایم توضیح بدیم میریم تو جنبه های دیگه، برای همین نمیخوام ریز بشم تو امثله. اما یادتون هست ما میگفتیم نمیدونیم یا آب نجسه یا نه، لذا ما با دو خطاب درگیر بودیم، یه خطاب طهارت از خبث، یه خطاب طهارت از حدث. تو خطاب طهارت از خبث چی میگفتیم؟ کل شیء لک طاهر، دستت پاک. تو خطاب طهارت از حدث چی میگفتیم؟ میگفتیم استصحاب بقائه حدث، میگفتیم لذا دستت پاکه اما برو دوباره وضو بگیر. میگفت بابا اگه دستم پاکه یعنی آب پاک بوده، پس چرا حدث وضومم درست بوده دیگه؟ اگرم دستم نجسه یعنی آب نجس بوده، پس وضومم غلطه. اما اینکه اگه طرف وضوت غلطه، اگه طرف دستت پاکه، ما سمعنا و آذانا، میگیم این همون موارد، یه جا یه حکمشو موافقه با این خطاب داریم میگیم، یا حکمشو موافقه با او خطاب داریم میگیم، یا حکمه مثلا مخالفت با همه شون ممکنه بکنیم، یه جایی فرضی براش پیدا میکنیم. پس این معلوم میکنه تو شبهه موضوعی هیچ کدوم از تکالیف منجز نبودنه. ضابط برای افتا تو این چنین موارد تو شبهه موضوعی چیز دیگه ایه، اونو باید اعمال کنیم. مثلا اینجا قاعده کل شیء لک طاهر بود، استصحاب بود، ممکنه جای دیگه بیانه باشه یا حدس دیگه ای که میخواد باشه. اینا شبهه موضوعیه. اما شبهه حکمیه چی؟
چی تنجیز نشده اینجا؟
وقتی ما میریم میگردیم تو شبهات موضوعیه، میبینیم تو شبهات موضوعی مخالفت با دو تا دلیل اتفاق میفته کثیرم ما در فقه، پس معلوم میشه هیچ کدوم از اینا گردنگیر نیست. پس فتوامون شرطیه مونده. فتوامون به چیه؟ به یه ضابطه دیگه ایه. ما همه تو اصول ضابطه برای فتوا داریم. مثلا الان تو این مثالی که من زدم ضابطمون کل شیء لک طاهر. خب عرض کنم خدمت شما، اما شبهات حکمیه چی؟ میگه نه، شبهات حکمیه حیثیتی هم ناموسی هم نمیشه ازش کوتاه اومد. تو فقه هیچ جا نداریم که خطاب مردد باشه اینطوری، آخرم مرجحی بین این دو خطاب نداشته باشه، مستقر تردید ما باقی بمونه و بعد ازشون عدول کنه کسی، عبور کنه کسی، نداریم، مخالفت قطعیه کنه نداریم. بزرگترین شاهد این قصه معاقد اجماع مرکبه. تو اجماع مرکب ها چجوریه؟ من علم اجمالی دارم، یا یه حکم است یا اون حکم است. اجماع مرکب چی بود؟ دو قوله، بین قائل به هازا و بین قائل به هازا. قول سومی وجود تو فقه نداره. اینجا فقها همه اجمعو، حق نداری قول سوم ایجاد کنی، یعنی حق نداری با هیچ کدوم از اینا مخالفت کنی. میگه اینها نشون میده که در شبهات حکمیه ولو علم اجمالی ما به خطابهای مردده، به حجت مردده، یا اینه یا ای، و دلیلی هم برای تعیین حجت وجود نداره، اما همینش کافیه که ما نگذریم ازش. بخونیم عبارت رو. از سالس الفرق بین شبهت فی الموضوع و شبهت فی الحکم، فیجوزو، یجوزو چی؟ یجوزو مخالفت عملیه فی الاولا، شبهه موضوعیه دون از ثانیه. لأن المخالفة القطعية العملية في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء. سولت قد بودن فتواییمون رو شکوندیم با این که رفتیم گشتیم تو فقه الا ما شاء الله از موضوعاتی که مخالفت قطعیه توش اتفاق افتاده است. بعد مهم نیست زیاد اشکال نداره.
اصل این حرف درسته؟
من که نگفتم درسته، گفتم قول به سوم اینه به خلاف شبهات الحکمیه. جانم
نه قولشون تو اینجا اصل این تحقیق که تو فقه زیاد داریم مخالفت قطعیه،
مخالفت قطعیه با کی؟ من عبارتمو دقیق میگفتم ها، میگفتم با حجتین مردده این مخالفت میکنیم. بعد توضیح کردم گفتم ضابط کیه اینجا؟ یه چیز دیگه است. یا حجت، گفتم حجت تو اصول الا ماشاءالله داریم، حواسم بود دارم چی میگه. لذا به یه معنا مخالفته، به یه معنا مخالفت، مخالفت از با اینا، اما مخالفت نیست با حجت. ایشون الان نظر به این دوتا داره، میگه مخالفت با این دوتا الا ماشاءالله وجود داره به خلاف شبهات الحکمیه. درست کرد آیه انتظار؟ یعنی مقالطه ها چجور درست میشه؟ منم تو جواب حواسم از چی میگم، اما یه طوری میگم، نمیخوام خود درس خارج بگیم، یعنی تو صحیح میگم رد میشم تا انشاءالله یه روزی بخوایم اینا رو تفصیل بدیم. کما یظهر من کلماتهم فی مسائل الاجماع مرکب، که تو شبهات الحکمیه عبور نمی کنن از تکلیفینی که مرجح هم توشون وجود نداره، از حکمین طرف اجماع. خب تمام شد آقا. شیخ میگه حالا میشه برای اینم یه استدلالی بسازیم. شاید قائل به این استدلال همون نظر ما رو داره، توش مخالفت التزامی بود میگفتیم توی موضوعات اصول میان جاریه در موضوعات اطراف رو از تحت تکلیف، اما تو شبهات حکمی اصول نمیشه جاری بشن چون منافات با اصل حکم واقعی پیدا میکنه. لعل قائل به ای قول ای تو ذهنشه، ولو ما قبول نداریم ها، مطلب غلطه. ما گفتیم که تو شبهات موضوعی هم این چه این مطلبی وجود نداره، اما لعل قائل به ای قول ای تو ذهنشه. و کأن الوجه ما تقدم من ان الاصول في الموضوعات تخرج الاصول مجاریها عن موضوعات ادله التکلیف، اصول مجاری خودشون یعنی مصادیق رو از تحت تکلیف میبرن بیرون. به خلاف الاصول في الشبهات الحكميه فان الاصول منافيه لنفس الحكم الواقعي المعلوم اجمالا. حرفی که شیخ تو مخالفت التزامی مفصل چند بار توضیحش داد، لعل قائل به قول ای تو ذهنشه. فقد عرفت ضعف ذلك، ما هم که این رو قبول نداریم. و ان مرجع الاخراج الموضوعی، اگر قرار باشه اخراج موضوعی اتفاق، دیروز یادتون حکومت و اینا رو توضیح دادم، حالا داره اون رو میگه. ماهیت این که یک دلیلی بیاد یه موضوع رو تحت دلیل دیگه خارج بکند حکومت است. حکومت به چه لسانی؟ رفع الحکم المترتب على ذلك. میگه این مصداق حکم نیست، لذا با حکم تناقض نداره. فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقیقه منافیان لنفس الدلیل الواقعی. اما چونشو بگید، دیروز گفتم چون دلیل منجز شده منافات با او داره دیگه، دعوا سر لسان نیست، دعوا سر اینه که تو میگی اشتره بعنه نجس، دلیل ای بیاد بگی این نجس نیست، اینم نجس نیست. بابا نجس تو خارجه، با قضیه شرطیش منافات نداره. اگه نگاه به نظر به قضیه شرطیه بکنیم میگیم حکومت داره، اما اگه نگاه به قضیه تنجیزیه تو خارج کنیم میگیم درسته که لسانش حکومته، لسانش تکاذب نیست، مثل سله ولات و سله نیست، اما بالاخره لسانش بلو حکومته، اما تنافی و تعارض و اشکال هست، چون نمیشه اجتنب عن النجسی که زنده است هیچ مصداقی تو خارج پیدا نکنه. فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقیقه منافیا لنفس الدلیل الواقعی، این دیگه باز منافات با او واقع پیدا میکنه. الا انه حاکم علی لا معارض له، قبول داریم که این لسانش حکومته، لسانش تعارض و تکاذب نیست. من اینو توضیح دادم از چه باب، گفتم یادتون میاد یه بار میگیم سله و لا تسله، یه بار دلیل دوم ما لا تسله نیست، لا تخسبه، اما لا تخسبی که 190 با سله منافات پیدا میکنه، باز هم مشکل ما داریم. مشکل ما باب تعارض نیست، از باب تکاذب بین الدلیلین نیست، اما منافات هست. ما هم نوکر تکاذب نیستیم، اون چیزی که باعث میشه یکی از احکام بمیره منافات و این است که مولای حکیم نباید این دو خطابو بگه. چه حالا این دو خطاب علا نحو تعارض با هم مشکل داشته باشن، چه علا نحو تعارض با هم مشکل نداشته باشن. حالا منافات اینجا چه شکلی شد جانم؟ اصول بعدن میگه، بذارید برای اصول ایتی که اصول باب الفاظ گفتم تو زد و اینا اینو باید تحقیق کنیم. اما مناطش چی بود؟ مناطش رو فعلا بگید، اصطلاحا کار نداشته باشیم. مناطش چی شد؟ مناطش ای شد که مولای حکیم این چنین خط تکلیف میکنه هر جایی که به ای برسیم. حالا اینجا تو ما نحنفی مشکل ما از چه بابه؟ جایی که میخواد اصول بیاد موضوع تکلیف رو خراب کنه از چه بابه؟ از این بابه که قضیه یا حکم شرعی من از خطاب شرطی به خطاب تنجیزی عملی رسید یا نرسید؟ رسید. حالا که رسید هیچ اصل عملی نمیتونه بیاد همه مصادیق ای رو منتفی کنه، چون معنای منتفی کردن مصادیق این است که این خطاب تنجیزی نباشه. خطاب تنجیزیه، یعنی اجتناب عن النجس مولا اوورده رو زمین، مولا اجتناب عن النجس گذاشت اینجا. معنای جریان اصول اینه که مولا نذاش اینجا اجتناب عن النجس را. منافاته، منافاتی که یه حکم خراب میکنه. تعارض یعنی چی سید بزرگوار؟ بگو آقا. تعارض لسانی داشت، نه معناش میکردیم. یا نگی جل، جل اصطلاح آخونده، آقای مزفر بهش اشکال گرفت همونجا تو تا اجتماع که ارجاع دادم برید ببینید فکنم ندیدیده. آقای مزفر گفت آخوند ثبوتی حرف زده، به دردمون نمیخوام، حرف ناینی خوبه. ناینی گفت لسانه نگاه کن، اگه تکاذب داشتن بگو تعارضه. شیخ هم داره همینو میگه، میگه لسانش تعارض نیست، لسانش حکومته، اما نوکر هر حکومتی هم نیست. وقتی حکومت آخرش منجر به تنافی بشه، منجر به این بشه که کبرامون پیاده بشه، حاضر کتاب لایستر من الحکیم، همین کافیه برام. حالا فف هم به چی بخوره؟ فف هم نه، او که مسلم نیست، دست پایین معناش نکنید. فف هم که این ما این توضیحی که الان دادیم، این تنافی که اینجا داریم توضیح میدیم، غیر او تنافیه که تو خطاب تفصیلی میگفتیم بود. دیروز یه ففهم داشتیم، امروز هم یه ففهم داریم. میگه حواستون باشه این مناطی که داره الان میگم باز غیر مناطیه که اونجا داشتم میگفتم، اینا با هم دیگه جدا بشن. خب عرابه میذارم برای جلسه بعد. صلی علی محمد و آل محمد. بله لسانش حکومت یعنی چی؟ یعنی مفسریت. حکومت تو اصول یعنی مفسریت. من لسانم میگه مفسر او هم باش جنگ ندارم، من تکاذب نمی کنم باش، من باش جنگ ندارم، من مفسر او هم، من فقط دارم بشکم آقا این مصداق تو نیست. شما با همین درستش کردی از اول جریان اصل تو موضوع، اینم مصداق تو نیست، اینم مصداق تو نیست. میگه من سه تا مصداق داشتم، تو سه تا مصداقم ازم گرفتی، خیلی محترمانه هم ازم گرفتی، اما ثمرش نیست، پس من تنجیزی نیستم. به کی گفت تنجیزی ها؟ آخرش تو تنف.
خطفه یعنی حکومت.